شتاب زده ببریم جلوی، خورده استراتژیک تر به ماجرا نگاه بکنیم. اینکه به هر حال ما قرار هست که از این هدف، از این ماجرا چه هدفی رو دنبال بکنیم و مراقبت کنیم که دشمن ما به چه هدفی قرار برسه.
دقیقاً همینه و من اینجا تاکید میکنم که جنبندی میکنم، پاسخ ما خواهیم داد بر اساس شناختی که داریم، اما این پاسخ حساب شده است و به نحوی خواهد بود که رژیم صهیونیستی نتونه از این پاسخ ما مظلوم نمایی کنه و به اهداف خودش برسه.
مثل اتفاقی در وعده صادق افتاد.
فراتر از اون به نظر من اینه که فراتر از اون، منتها در لایه‌های مختلفه. یکی اینکه پاسخ تا حالا داده نشده این هستش که انتظار حمله ضربه محکمی رو به دو بعد از قدرت نظامی، قدرت رژیم صهیونیستی داره میزنه. یک، اقتصادش رو زیر سوال میبره. اقتصادی که ناامنی داشته باشه رو به فروپاشی میره. بله. رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه بیس اقتصادی قوی داره، هر روز که میذره ضرر اقتصادی شدید رو متحمل میشه. دو، رژیم صهیونیستی در بعد انسانی بسیار ضعیفه. یعنی جمعیت رژیم صهیونیستی جمعیت مهاجر از بقیه کشورها هستن. هر چه زمان پاسخ طولانی تر بشه، احساس ناامنی بیشتر میشه. مردمی که تمایل دارن برگردن به سرزمین‌های قبلیشون بیشتر میشه. یعنی مهاجرت معکوس از رژیم صهیونیستی به سمت کشورهای دیگه بیشتر میشه و در حقیقت قدرت اجتماعی و سیاسی رژیم صهیونیستی افول پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر شمانی. ممنونم از شما که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. 19:31 دقیقه است، با ما همچنان هستید روی موج مقاومت از رادیو تبیین.
سیز است به پا خاص عالم و زمان رشه از صبح قیامت و زمین باغ تراوت سرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق تشه بود چشم جاریش خنات است خنوت شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شده شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست کل گل لفظ همه وقت از آن مست سلسلنا القدسلنا سوف نفقر في القدسلنا قدسلنا القدسلنا اخرجوا من فلسطين القدسلنا القدسلنا سوف نفقر في القدسلنا البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطين خیزد دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود به همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است با همه این بار کنار همه با یار در دل غصه نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی سجب راز و نیازی است با امامی دو دمه حضرت مولاست به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید گل خیبر شکن است و در خیبر بگشاید شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شده شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل نفس همه وقت از آن مست القدسلنا سوف نفقر في القدسلنا 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 اخرجوا من فلسطيننا القدسلنا القدسلنا سوف نفقر في القدسلنا البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطيننا
ابتدا.
با ولایت، با صلابت، سوار بر موج مقاومت.
نوزده و 35 دقیقه است و مفتخریم همچنان به همراهی شما با برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبیین. در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر سجاد عابدی، دکترای مطالعات امنیت ملی و عضو اندیشکده دفاع ملی، که محبت کردن امروز هم با ما امشب همراه هستن در موج مقاومت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید، تبریک ایام.
روز بخیر شما، عسل الله ایام می‌خوام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که همچنان با ما همراه هستید. ممنونم که امروز هم پا به پای ما در روی موج مقاومت حضور دارید. آقای دکتر عابدی، امروز به بازخوانی شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی می‌پردازیم که مدعی چهارمین ارتش بزرگ دنیاست و در مقابل حماس و گروه‌های مقاومت در غزه شکست‌های بسیار بسیار جبران‌ناپذیری خورد، از جمله شکست اطلاعاتی که در 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاد و همچنان هم این روند ادامه داره و تا الان که حالا موج استعفاها و در واقع اعتراضات داخلی در رژیم صهیونیستی ادامه داره. تحلیل شما رو در این فضا بشنویم و محبت بفرمایید با ما همراه باشید. آقای دکتر ساده بنده رو دارین؟ آقای دکتر عابدی، خب ظاهرا ارتباطمون برقرار نیست، دوستان دارن تلاش میکنن که مجدداً ارتباط ما رو با آقای دکتر عابدی، دکترای مطالعات امنیت ملی و عضو اندیشکده دفاع ملی برقرار کنند و بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم. خدمت شما عرض میکنم که 3955 سامانه پیام کوتاه ما هست، حتما محبت بکنید، با ما در ارتباط باشید، به ما پیامک بفرستید، ما رو راهنمایی کنید برای بهتر شدن برنامه‌ها. به این پرسش هم پاسخ بدید که به نظر شما خوش اخلاق ترین فردی که میشناسید در استمرار هدف حضرت رسول از بعثتشون که تکمیل فضای اخلاق، فضایل اخلاقی است، چیست؟ به 3955 بفرستید. خب ارتباطمون ظاهرا مجددا برقرار شد با آقای دکتر عابدی. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟
بله،
خیلی سپاسگزارم. پرسش بنده رو متوجه شد یا ارتباط قطع شده؟
بله، ببینید الان تقریبا طوفان الاقصی داره میشه تقریبا یک سال از 7 اکتبر 2023. اون مسئله‌ای که حائز اهمیت هستش با توجه به مسئله‌ای که اتفاق افتاده، سوال هستی اینه که چرا سیستم امنیت و اطلاعات رژیم صهیونیستی نتونست این حمله غافلگیر کننده رو در 7 اکتبر 2023 پیشبینی بکنه، در صورتی که رژیم صهیونیستی همیشه به گفته خودشون و در افکار خودشون یکی از موارد اطلاعاتی قدرتمند خودشون رو در سال 1973 در دنیا عنوان میکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که من فکر میکنم یکی از دلایل شکست رژیم صهیونیستی ضعف سیاست داخلی اسرائیل و سیاست خارجی دولت آقای بایدن هستش. خیلی های اهمیتی که قبل از طوفان الاقصی مشاور امنیت ملی دولت بایدن آقای سالیوان عنوان کرده بود که موفقیت در رابطه با این موفقیت به دست آمده، عنوان کرده بود که در خاورمیانه در رابطه با موفقیت به دست آمده تو خاورمیانه عنوان میکرد و جالبه که این نتیجه‌گیری آقای سالیوان در اون زمان بود که منطقه خاورمیانه خیلی امروز ساکت‌تر از دو دهه گذشته هستش. اما مسئله که از اهمیته با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی به طور مداوم مدعی بوده که تهدیدات به حال کرانه باختری از سمت سوریه و یا حزب الله لبنان رو رصد کرده و خونسا کرده، هیچ توجیهی برای موضوع طوفان الاقصی نداره و همین مسئله خودش حائز شکست اطلاعاتی امنیتی قوی در بطن رژیم
صهیونیستی. آقای دکتر، یه اتفاق دیگری که خیلی حائز اهمیت هست و کارشناسان خیلی روش تاکید دارند، وجه ممیزه اتفاقات یک سال گذشته با سنوات پیشین و جنایت‌های رژیم صهیونیستی هست، اونم این که به نظر میرسه که در کنار اتفاقات نظامی به لحاظ رسانه‌ای دست برتر با نیروهای مقاومت و رزمندگان سپاه اسلام هست و تونستند اتفاقاتی رو که در صحنه غزه داره اتفاق می‌افته تا حد امکان به گوش و چشم جهانیان برسونن و شاهد خیزش‌های مردمی بشن. نظر شما رو در این حوزه هم بشنویم.
ببینید، من موضوع رسانه‌ای رو بیشتر می‌خوام بچرخونمش به سمت زمینه سایبری.
بله.
ببینید با توجه به حملات گسترده‌ای که علیه رژیم صهیونیستی در زمینه سایبری انجام شد، بسیاری از اطلاعات مربوط به ماهیت این حملات رو رژیم صهیونیستی سعی کرد پنهان بکنه. اما اینجاست که نقش رسانه، یعنی اصل اطلاعات و نقش رسانه جبهه مقاومت، بالاخص جبهه حزب الله، خودش رو نشون داد. و با توجه به تلاش‌های متعددی که دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تلاش بر این داشت که بتونه پوششی، یعنی سرپوشی رو بر روی این حملات بگذاره، اما موفق نبود و نقش پررنگ رسانه‌ای سربازان حزب الله اینجا خودش رو نشون داد و کاملا هم مشهود بود.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردید امشب هم با روی موج مقاومت همراه بودین و از نظرات شما بهره مند شدیم. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما.
شب
شما هم بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سجاد عابدی، دکترای محترم مطالعات امنیت ملی و عضو اندیشکده دفاع ملی.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت،
ما روایت میکنیم.
از بختیاری ماست که همچنان شما با ما همراه هستید با روی موج مقاومت از رادیو تبیین. ساعت 19:43 دقیقه هست و در خدمت آقای دکتر یاسر شامانی هستیم، پژوهشگر مسائل بین الملل، که از ابتدای برنامه منت گذاشتن رو با ما همراه بودن و نکات ارزشمندشون رو شنیدیم. آقای دکتر، در این بخش تقریبا نزدیک 2 دقیقه فرصت داریم، جنبندی شما رو از فرمایشاتتون بشنویم. عرض
کنم خدمتتون که اگر اجازه بدید یکی از دانشجویان سر کلاس ترم گذشته از من یک سوالی پرسید، به عنوان جنبندی اون سوال رو من مطرح کنم و پاسخ بدم.
بفرمایید.
از من پرسید که با توجه به اینکه این همه در جنگ غزه کودک و زن و مرد و بچه و بزرگ و نظامی غیر نظامی شهید شدن، با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی اومد یک قسمت اعظمی از نوار غزه رو اشغال کرد و جنایت جنگی مرتکب شد، پیروز نهایی مردم غزه یا رژیم صهیونیستی؟ خب تو محیط آکادمیک بخوایم بی‌طرف، باید اصل بی‌طرفی رو رعایت کنیم. جوابش یک مقدار مشکله، ولی من پاسخی که گفتم اینجا تکرار میکنم. اگر می‌خوایم ببینیم پیروز این جنگ چه کسی بود، باید ببینیم که جنگ چرا شروع شد. من در ابتدای صحبت عرض کردم که دلایل این که مردم غزه و حماس وارد جنگ شدن چه بود؟ این بود که پیمان ابراهیم باعث شده بود که سران کشورهای عرب و مسلمان
بیان پشت
بودن رژیم صهیونیستی. دوم، اشغال آهسته سرزمین‌های فلسطین و شهرک‌سازی بود. بله. و سوم، ترس از حمله نظامی بود با پشتوانه افکار جهانی و سازمان‌های بین‌الملل. خب این جنگ چه ماحصری داشت؟ نتیجه جنگ چه بود؟ اولین نتیجه که در پی داشت در اولین روز جنگ، رژیم صهیونیستی یک شکست بزرگ اطلاعاتی خورد. که عرض کردیم این نبود که خبر نداشته باشه، نتونست درست تحلیل کنه و خب این عدم تحلیل شکست خبری نبود، شکست اطلاعاتی باز شد که نتونه تصمیم گیری درستی کنه، علی‌رغم اینکه خبرها رسیده بود برای تغییر ساختار چینش نیروهای نظامی حماس، تصمیم نتونست بگیره و یک شکست بزرگ اطلاعاتی خورد و از بعد نظامی بهش لطمه بزرگی وارد شد. دومین بحث این بود که پیمان ابراهیم به کجا رسید، عمل کرد و برخورد سران کشورهای عرب چه بود، کشورهایی که رفته بودن برای اینکه سفارتخونه بزنن و گاهن زدن همه عقب نشینی کردن و الان حداقلش اینه که دیگه در ملأ عام صحبتی از حمایت از رژیم صهیونیستی نمیشه و تمام فرآیند متوقف شده. فرآیند اشغال شهرکسازی چی شد؟ این شد که در صحنه سازمان ملل محکوم شد و موضع‌گیری شد مقابل اون و در نهایت این شد که هر چند رژیم صهیونیستی اومد و با قدرت نظام جایی رو اشغال کرد، ولی به مردم جهان ثابت شد که این رژیمی که رژیم قاصب بیرحم کودک کش هست.
بله.
و نمونه اون محکومیت آقای نتانیاهو در دادگاه بین‌المللی، نمونش اعتراضات گسترده مردمی حتی در انگلیس بود. پس با این روند و با این رویکرد میتونیم بگیم که جنگ غزه تقریبا میشه گفت که با این دیدگاه پیروزش تا این لحظه مردم غزه هستند.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر شامانی، منت گذاشتید در برنامه به شکل حضوری حاضر شدین و با حوصله پاسخگو بودین. برای شما آرزو موفقیت دارم و شما رو به خدا میسپارم.
من از شما ممنونم و از مردم عزیز و فهیم ایران و شنوندگان این از برنامه تشکر میکنم به خاطر وقتی که دادن و گوشی که به ما سپردن.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارش. با آقای دکتر شامانی خداحافظی میکنم، اما همچنان دقایق دیگر با شما هستیم با روی موج مقاومت.
تبیین کارآمدی، امید، نشاط، آینده روشن ایران.
نمیگیم یا علی یعنی میبندیم مهدی، میگیرم مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما لفت نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری.
آگاهی از دستاوردها، گفتمان انقلاب، مردم سالاری دینی، ما می توانیم.
زمزمه آخر و زمانی یا مهدیه، کار سوالی صلح جهانی یا مهدیه،
کارو کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم
برمانده، برمانده سلام.
روایت اول، هر روز از ساعت 17 تا 20، زنده و مستقیم، روی موج مقاومت، رادیو تبریز.
هی در هی در یا سهیون حریف منم،
رادیو تبریز. اخبار مقاومت، روی موج مقاومت.
یک دانشجوی دختر ژاپنی در دفاع از مردم غزه موهای سر خود را تراشید. این دانشجوی زن ژاپنی به نشانه همبستگی با دانشجویان مبارز در امریکا که به دلیل حمایت از مردم فلسطین و غزه مورد حمله قرار گرفته اند، موهای سر خود را تراشید. آیتو ریزا یک دانشجوی ژاپنی است که به اردوی همبستگی با فلسطین پیوسته و اعتراض او بخشی از یک جنبش جهانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های مختلف است که با هدف تشویق و حمایت از کسانی است که تحت ظلم قرار می‌گیرند. یک ژنرال صهیونیست با انتقاد از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت این رژیم در نوار غزه گرفتار شده و در حال فرسایش است. رئیس پیشین بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرده حیله و بهانه نتانیاهو برای ماندن در محور فیلادلفیا بی‌معناست، زیرا هیچ تونل فعالی در آنجا وجود ندارد. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده که رژیم صهیونیستی طی 24 ساعت گذشته مرتکب 3 مورد کشتار در نوار غزه شده که در نتیجه آن 24 نفر شهید و 57 نفر دیگر مجروح شدند. با احتساب این شهدا، شمار شهدای غزه از 7 اکتبر 2023 و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصا تا کنون به 41260 نفر و شمار مجروحان به 95337 نفر رسید. خیلی ممنون از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. 3955 سامانه پیام کوتاه در اختیار شما هست، حتما برای ما پیامک بفرستید. اما ارتباطمون در این بخش برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد محمدی ثانی که پشت خط ارتباطی هستند و قرار هست باهاشون گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام عادت دارم بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما
هستم. آقای دکتر، به نظر شما چرا هر کدام از مسئولین در رژیم وقتی که در رژیم صهیونیستی وقتی از عقب نشینی یا خطرات جنگ صحبت میکنن یا استعفا میدن یا برکنار میشن که برکناری وزیر جنگ توسط نخست وزیر گذشته بی سابقه است، این عدم هماهنگی در رژیم صهیونیستی چقدر به تنش در شمال و جنگ با حزب الله و چقدر به غزه مربوط میشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که اختلافات خب مربوط به امروز نیست، تقریبا قبل از طوفان الاقصا این اختلافات در بین مسئولین رژیم صهیونیستی وجود داشت، بین اعضای کابینه، بین در واقع جریان اپوزیسیون، حتی در مواردی اختلاف بین نتانیاهو و دادستانی و در قوه قضایی رژیم صهیونیستی بالا گرفت. نتانیاهو قبل از طوفان الاقصا در لبه محاکمه در دادگاه بود و خب اگر طوفان الاقصا در واقع اتفاق نمی افتاد ممکن بود اون تنش ها به محاکمه او هم ختم بشه، منتها الان از شرایط جنگی او سوء استفاده میکنه و خب فعلا خودش رو در قدرت نگه داشته. اما برسیم به این استعفاهای این روزها، بخش اعظمی از این اختلاف نظر هست سر جبهه شمال و دری وارد شدن به یک درگیری گسترده با حزب الله لبنان. نتانیاهو عزمش شد در واقع رسم کرده و نیروها رو خب نیرو زمینی رژیم صهیونیستی رو از نوار غزه خارج داره میکنه به مرور و برنامهش این هستش که تمرکز بعدیش رو روی جبهه شمال در واقع با حزب الله بذاره. به همین دلیل کارشناسان نظامی تقریبا بل اتفاقی، یعنی تمام جنرال های بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی و جنرال هایی که همین الان هم مسئولیت دارن و فعال هستن در ارتش، همه به اتفاق معتقدن که این کار اشتباه هست، ولی نتانیاهو شخصا، شخص خود نتانیاهو اصرار داره که این کار رو بکنه و همین خاطر اختلاف نظر بین او و گالانت پیش اومده و او به گالانت گفته که در واقع یک دوراهی قرار داده گالانت رو، یا او هم به کمپین جنگ در شمال بپیونده یا او رو عزل بکنه. به همین دلیل اختلاف اصلی سر ورود به جبهه شمال هست. اما خب استدلال نظامی ها چی هست؟ نظامی ها معتقدن که ارتش رژیم الان توانایی ورود به جنگ گسترده با حزب الله لبنان رو نداره، به این خاطر که حزب الله لبنان حماس و نوار غزه نیست که یک باریکه 6 کیلومتر در 40 کیلومتر باشه که بتونن در واقع او رو محاصره بکنن. حتی اگر غزه و حماس هم بود، باز هم شما میبینید که 11 ماهه به هیچ هدف، به هیچ کدوم از اهداف نرسیدن و در واقع شکست خوردن در نبردی که با حماس و نوار غزه داشتن. اما خب حزب الله چند صد برابر حماس توان موشکی و در واقع نظامی و رزمی داره. 18 هزار فروند موشک آماده شلیک به سمت سرزمین‌های اشغالی در دائما در لبنان هدفگیری شده و آماده شلیک هست. علاوه تعداد جنگجو و در واقع نیروهای پیاده مثل یگان رضوان که خب یگان عملیاتی ویژه حزب الله هست برای در واقع عملیات روی زمین گرفته تا سایر جبهه هایی که میتونن در صورت لزوم از سوریه و ایران هم به اون درگیری اضافه بشن، تمام اینها دلیلی هست که نظامی های رژیم قویاً نتانیاهو رو منع میکنن از ورود به درگیری گسترده در شمال. اما خب او شخصا اصرار داره، به همین دلیل این شکافی که امروز شاهدش هستیم در واقع به وجود اومده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که محبت کردید امشب هم با ما همراه بودین، براتون از این موفقیت دارم.
خواهش میکنم، سلام.
بزرگواری، شب شما بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد محمدی ثانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. در برنامه امروز روی موج مقاومت یاد می‌کنیم از شهید مدافع حرم، شهید علی اصغر الیاسی. او که از تکاوران لشکر ده حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود، در 18 اسفند ماه 73 دیده به جهان گشود و در 18 شهریور سال 97 در 24 سالگی در شب اول محرم الحرام در جنوب حلب سوریه به شهادت رسید. برنامه امروز روی موج مقاومت رو به یاد این شهید به پایان میبریم. یادش گرامی و راهش پر رهرو. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنن باید، کنارت بمانم. شعری و شوری وطنم وقتی، صدایت تو منم باید تو بخوانم. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنن باید، کنارت بمانم. شعری و شوری وطنم وقتی، صدایت تو منم باید که از تو مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق به عطر لاله ی قطار، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.